ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که زیباست و نامش آرام بخش همه دلها. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم که سه شنبه 16 آذر رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. اوقات خوب و بهتری در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. روز دانشجو رو هم به همه دانشجویان عزیز کشورمون در هر جای کشور که صدای ما رو از رادیو سلامت میشنون صمیمانه تبریک و تهنیت میگیم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری داریم. با کمال افتخار با برنامه‌های بخش اسکاهی تا ساعت 10 شب در کنار شما هستیم و امیدواریم که بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. تا دقایق دیگه ساعت 14:05 برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو از رادیو سلامت میشنوید. مدرسه سلامت کلاس 102 عنوان برنامه‌ایه که در ساعت 14:50 تقدیمتون میشه. مجله پزشکی رو علاقمندان به این برنامه میتونن ساعت 15 شنونده باشن و در ساعت 16:05 برنامه مسابقه هرم طلایی رو با شما عزیزان انشاءالله از رادیو سلامت خواهیم شنید. نردبان عنوان برنامه یه که تقدیم میشه به علاقمندان به این برنامه در رادیو سلامت در ساعت 16:30 امروز و ساعت 17:05 ویژه برنامه ازانگاهی آرام جان رو با شما خواهیم شنید و با تقدیم این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب خواهیم رفت. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان برنامه رو با عنوان به وقت باران ساعت 17:20 در کنار شما میشنویم و عصری نو که علاقمندان به این برنامه رو هر روز پیگیری میکنن ساعت 17:30 تقدیم حضورتون میشه به طور زنده و مستقیم. اخبار سلامت رو دوستانم در ساعت 19 به اطلاعتون خواهند رسوند و ساعت 19:15 یادداشت های روزانه من از رادیو سلامت به شما هدیه خواهد شد. داستان ها و آدم ها 19:30 زیست رو ساعت 20 و در ساعت 20:30 برنامه زنده کافه خبر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد از رادیو سلامت و در ساعت 21 مسابقه سالم برانیم. عرض به حضورتون که برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ رو هم ساعت 21:10 و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری ساعت 21:30 یک نمایش رادیویی که امیدوارم فرصت داشته باشین در یک بعد از ظهر و یک شب خوب پاییزی با برنامه ریزی مناسب شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این رادیو یعنی رادیو سلامت باشید. لطفاً با ما همراهی بفرمایید. حتما دوست دارید بدونید که عزیزانی که در این نوبت کاری تا ساعت 22 در کنار شما خواهند بود از پخش رادیو سلامت چه عزیزانی هستند. من عرض میکنم خدمتون که آقای موسی نظری کار تهیه کنندگی رو به عهده گرفتن، صدا بردار خوب و خوش دستمون آقای مصطفی قهرودیان هستند، در هماهنگی پخشم آقای محمد محمدی به ما یاری میرسونند و من حمید رضا خاوری آرزومند سعادت و سلامتی شما هستم و امیدوارم که بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم بکنیم، ضمن اینکه یک روز خوب و خاطر انگیز رو بتونیم در کنار شما رقم بزنیم. شما رادیو سلامت رو میشنوید. عصرتون دلپذیر، عشق مهمان همیشگی خونه هاتون، لحظه لحظه زندگیتون پر از مهر و محبت، دلتون آروم، تنتون سالم، تنتون بیگزند. شنونده های خوب رادیو سلامت که صدای ما رو از رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش روی ردیف 102 مگاهرتز میشنوید روی طول موج FM. برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو با شما میشنویم با اعلام ساعت 14:05.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا، دوستان همراه سلام، 16 آذر ماهتون به خیر و نیکی. وقتی پای صحبت دیگر میشینیم میتونیم از اونها چیزای تازه یاد بگیریم و زندگیمون رو بهتر بسازیم. موافقید امروزم کمی با هم حرف بزنیم؟ با هم حرف بزنیم اسم برنامه رادیویی که همین حالا دارید میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیم حضورتون شد. دوستان همراه، ما هر روز در این برنامه از موضوعی تازه با هم حرف میزنیم و از اونجایی که امروز روز دانشجوه و تبریک میگیم به دانشجویان عزیز، میخواییم از حالا هوای دانشجو بودن در این روزهای کرونایی صحبت کنیم. زندگی پر از تغییرات متفاوته، اما کی فکرش رو میکرد یه روزی برسه که دانشجوها به جای رفتن به دانشگاه مجبور بشن بشینن پای کلاس های برخط و از راه دور درس بخونن؟ واقعا فکرش رو میکردی؟ ویروس کرونا سبک زندگی خیلی از ما رو تغییر داد و باعث شد کارها رو جور دیگه پیش ببریم. حالا دانشجوها از راه دور درس میخونن و معلوم نیست که شرایط دوباره مثل قبل بشه. اما آیا میدونید تحصیل برخط باعث ایجاد چه چالش هایی برای دانشجویان شده؟ امروز میخواییم در مورد چالش های پیش روی دانشجویان در دوران تحصیل برخط یا همون آنلاین حرف بزنیم. مهمانی هم داریم که لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و با ما همراه شدن. شما هم میتونید در خصوص این موضوع با ما همراه باشید و بفرمایید از آموزش های مجازی برای دانشجویان راضی هستید یا خیر. فلای ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت هستید. با اعلام ساعت 14:08 در خدمت شما هستیم با برنامه با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همطور که عرض کردم در برنامه با هم حرف بزنیم امروز میخواییم در مورد چالش های پیش روی دانشجویان در دوران تحصیل آنلاین یا تحصیل برخط صحبت کنیم. مهمان ارجمندی داریم که همینک در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی، روانشناس، مشاور و در واقع استاد دانشگاه رشته علوم تربیتی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر فتح‌آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان گرامی شما و عوامل محترم برنامه سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر که وقت ارزشمندتون رو به برنامه با هم حرف بزنیم اختصاص دادید و امروز می‌خوایم راجع به چالش‌های پیش روی دانشجویان در ایام کرونا و تحصیل آنلاین با شما گفتگو کنیم. آقای دکتر اگه موافق باشید من یه پرسشی به ذهنم رسید برای شروع، اینکه آیا قبل از اینکه این دوران کرونا شروع بشه و وارد این بحران بشیم و به هر حال آموزش‌هامون به سمت و سوی آنلاین شدن و سیستم مجازی پیش بره، آیا قبل از این هم ما داشتیم شرایط آموزش‌های مجازی رو؟
اجازه بفرمایید من در ابتدا این روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان گرامی خودم و همه دانشجویان تبریک بگم
بر شما.
و بعد هم بله آموزش مجازی در دنیا که سابقه دیرینه ای داره،
بله.
در ایران هم سال هاست که دانشگاه ها از آموزش های آنلاین که تحت عنوان آموزش‌های الکترونیکی، آموزش‌های مجازی ازشون یاد میشه استفاده می‌کنند.
بله.
در دانشگاه شهید بهشتی که ما هستیم این امر سابقه بیش از 15 ساله داره و رشته‌های مختلف، مثلا در رشته خود ما که روانشناسی تربیتی هست، سال هاست که ما هم دانشجویان مجازی داریم و هم دانشجویان حضوری.
درسته.
بنابراین برای بسیاری از دانشگاه‌ها آموزش مجازی چیز جدیدی نیست و نقطه شروعش هم همزمان با بحران کووید حساب نمیشه.
بسیار عالی. خب با همین مقدمه پیش بریم آقای دکتر، الان اگه بخوایم یه مقایسه داشته باشیم بین آموزش‌های مجازی و آموزش‌های حضوری، حالا با توجه به سابقه شما در تدریس در دانشگاه، به نظر خود شما از نظر کارشناسی شما کدوم یکی از این آموزش‌ها ارجح بر دیگری و کیفیت آموزش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
هر کدام از این دو شیوه اصلی آموزش برای خودشون مزایایی دارن که ممکنه روش دیگر اون رو نداشته باشه یا کمتر از اون برخوردار باشه.
بله.
آموزش‌های عمومی، آموزش‌های حضوری مهمترین فاکتوری که دارند اون امکان تعامل و ارتباط رو در رو بین دانشجویان و استادان از یک سو و دانشجویان با همدیگر هست و امکان یادگیری مشارکتی و تعامل اجتماعی و رشد اجتماعی دانشجویان در آموزش‌های حضوری بسیار بیشتره. اما آموزش‌های آنلاین یا آموزش‌های مجازی این عطاف پذیری بسیار زیادی داره. به عنوان مثال حالا یه موردش این هست که چون این کلاس ها ضبط میشه و دانشجویان میتونن چندین بار اون رو در شرایطی که وضعیت خودشون اقتضا میکنه، مثلا دانشجویی هست ما همزمان مادر خانه داره، میتونه در فرصت آزاد خودش در هر وقتی از شبانه روز درس رو مرور کنه، بشینه پای کلاس درس. و از طرف دیگه خب بسیاری از بهره‌مندی ها از طریق آموزش آنلاین وجود داره. مثلا ما در کلاس خودمون در کلاس‌های حضوری میتونستیم پذیرای تعداد معدودی از دانشجویان باشیم،
همینطوره،
ولی الان تعداد زیادی از دانشجویان و علاقمندان میتونن استفاده کنن. استادای خوب در دانشگاه‌های خوب معمولا نصیب یه عده خاصی بودن، ولی الان دانشجویان مهمان میتونن باشند. حالا همه آموزش هم آموزش های رسمی نیست، در طول این دو سال هزاران وبینار آموزشی در موضوعات مختلف، رشته‌های مختلف برگزار شده که قبلا فقط امکان استفاده از اونها رو عده خاصی داشتند، ولی الان همه مردم از اون دارن استفاده میکنن. بعضی از دوره‌های آموزشی به صورت بالقوه یک مخاطبی دارن به اندازه جمعیت کل کشور.
بله همینطوره،
و این یک مزیت بسیار بزرگ برای آموزش‌های آنلاین.
کاملا موافقم آقای دکتر. این که حالا یکی از این ویژگی‌ها اینه که یادگیری در هر زمان و مکانی اتفاق می‌افته، که خب خیلی از دانشجویان دارن در واقع استقبال میکنن، و حالا من وام بگیرم از کلام خود شما اینکه خب خیلی از شاغلین شاید یکی از در واقع محدودیت‌هاشون حضور بودن کلاس ها بود، که این خودش میتونه از مزایای در واقع سیستم مجازی باشه که علارغم اینکه شاغل هستن به قول فرمایش شما در هر زمانی اون کلاس ها رو مجدداً مرور کنن، درس ها رو دریافت کنن و در واقع بتونن از تحصیل بهره مند بشن. حالا در کنار این مزایا که قطعا ما دوست داریم شنوندگان عزیزمون هم با ما ارتباط داشته باشن، راجع به موارد با ما گفتگو کنن. من یک بار دیگه شماره تلفن برنامه رو خدمتتون عرض کنم، 22 65 28 76 و شماره پیامک 3102. اما آقای دکتر، می‌خوایم ببینیم حالا معایب این تحصیل مجازی چه مواردی میتونه باشه و در واقع چالش‌های پیش روی دانشجویان چه مواردیه؟
ببینید، من برای اینکه یه قدری از زاویه خاص خودم به این مسئله نگاه کرده باشم، سعی میکنم تحلیل خودم رو در دو سه محور کلی بگم. به نظر من دانشجویی یک فرایند صرف یادگیری یا علم‌آموزی نیست. دانشجویی نوع خاصی از زیستنه، یعنی نوع خاصی از زیستن با مختصات خودش که فرد وقتی در اون قرار میگیره یادگیری‌های خاصی رو تجربه میکنه، هیجانات خاصی رو تجربه میکنه، محدودیت‌ها و محرومیت‌های خاص خودش رو تجربه میکنه و همه اینها یه رشد خاص خودشونم در فرد ایجاد میکنند. دقیقا. اگر من فقط دانشجویی رو بخوام خلاصه کنم در یادگیری مطالب کتاب‌ها، از دید من خیلی جاها ما نیازی اصلا به دانشگاه و آموزش عالی نداریم، افراد میتونن انفرادی یاد بگیرن. این تعاملات اجتماعی و اثر اون بعدن در اجتماعی شدن افراد، در رشد مهارت‌های اجتماعیشون، یه جاهای پایه و اساس توسعه اجتماعی ماست. افراد باید بیان در یک چارچوب‌های خاصی رشد پیدا کنن، محرومیت‌های خاصی رو بچشن، لذت‌های خاصی رو بچشن. مثلا یکی از مواردی که بچه‌ها محروم شدن لذت تعاملات اجتماعیه. من با دانشجویان خب ارتباط مستمر دارم و از چند روز قبل هم که مشخص شد با این موضوع باید در خدمت شما باشیم، سرکار خانم دکتر رحیمیانی، با دانشجویان هم یه صحبت کردم.
بله.
که چه حسی دارید، چی از دست دادید، چی به دست آوردید. بسیاری از اونها اون محرومیت اصلی خودشون رو در نقصان یادگیری نمیبینن، در این میبینن که اومدن قرار گرفتن در فضای دانشگاه، در فضای خوابگاه، دوستان جدیدی از جاهای مختلف، از مناطق جغرافیایی مختلف، از طبقات مختلف اقتصادی اجتماعی رو ملاقات کردن، با اونها تعامل کردن منجر به رشد اونها میشه، شخصیت اونها به یک شکل خاصی شکل میگیره که بتونن به عنوان عضوی از اجتماع بعدن ایفای نقش کنن.
دقیقاً.
این محرومیت از تعاملات اجتماعی در واقع محرومیت از نوع خاصی از زیستن و زندگی کردنه، نه محرومیت از نوع خاصی از یادگیری. بنابراین شاید یک هرمان بزرگ این باشه که من اون هیجان‌های مثبت و منفی که میتونم با دیگران به اشتراک بگذارم، از دیگران بگیرم، به اونها بدم، عشق ورزیدن رو،
بله،
دوستی کردن رو، محبت کردن،
همدلی داشتن رو،
بله، همدلی کردن رو، و بعد تمرین مشارکت و همراهی در زندگی اجتماعی، نقش آفرینی در اجتماع، دوشا دوش همدیگه برای ساختن کشور، اینها اتفاق نمیفته در آموزش‌های حضوری،
بله،
غیر حضوری. و بزرگترین نقص آموزش غیر حضوری از دید من این هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. پس در واقع به نوعی بخشی از اون شخصیت اجتماعی دانشجویان شاید اینجا اونطوری که باید شاید شکل نمیگیره و اون آموزش پنهانی که اصطلاحاً در تخصص رشته شماست، من فکر میکنم اینجا در واقع مخفول میشه در آموزش‌های مجازی. مد نظر شما دقیقاً همین بود. خیلی متشکرم و امیدوارم شما عزیزان شنونده هم در مورد این گفتگوی ویژه با ما همراه باشید، با ما حرف بزنید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. آروم میگم 22 65 28 76 و شماره پیامک 3102. اما برنامه با هم حرف بزنیم بخش متنوع و جذابی داره. یکی از این بخشا بخش اندیشگاهه که به معرفی کتاب میپردازه. بشنویم.
اندیشگاه. به نام خدا. دوستان و همراهان برنامه با هم حرف بزنیم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار رو به خوبی سپری کنید. امروز با معرفی کتابی با عنوان مهارت‌های زندگی دانشجویی در خدمت شما هستم. این کتاب رو آقای محمد علی سپهوندی و آقای محمود رجبی با هدف کمک به کسب مهارت‌های لازم در دوران زندگی دانشجویی نوشتند. کتاب 17 فصل داره و در اون خواننده با مهارت‌هایی که لازمه زندگی دانشجویی آشنا میشه. واقعیت اینه که در هر مرحله از زندگی آدمی دنیای متفاوتی توسط او تجربه میشه و زندگی دانشجویی هم از این قاعده مستثنا نیست. این دوران خاص از زندگی هم با هیجانات، تغییرات و تأثیرات خاصی همراهه که میتونه استرس ها و تنش های مثبت و منفی خاصی خودشو داشته باشه. در کتاب مهارت های زندگی دانشجویی افراد با این تنش ها آشنا میشن. تنش هایی مثل ازدواج در دوران دانشجویی، تولد فرزند، یافتن شغل مناسب با شرایط دانشجویی، شروع کار جدید و انتخاب شغل مناسب با رشته‌ای که دانشجو مشغول تحصیل درونه. یادمون باشه دانشجویی یعنی تغییراتی اساسی که میتونه و باید با روش در زندگی همراه باشه و در این حال دانشجو نباید از تعادل خارج بشه. من خوندن کتاب مهارت‌های زندگی دانشجویی را به همه عزیزانی که دغدغه زندگی دانشجویی دارن توصیه میکنم. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان همراه رادیو سلامت. با برنامه ما هم حرف بزنیم در خدمت شما هستیم. از شما هم خواستیم که با ما تعامل داشته باشید، در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. داریم در مورد به مناسبت روز دانشجو، در مورد چالش های پیش روی دانشجویان در دوران تحصیل آنلاین با شما گفتگو میکنیم. شما هم بفرمایید بله از نظر شما آیا از آموزش های مجازی برای دانشجویان راضی هستید؟ شماره تلفن برنامه ما 2265-2876 در اختیار شماست. شماره پیامکمون هم 30102 همچنان با شماست. در خدمت جناب آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی، روانشناس تربیتی و مشاور هستیم امروز با این موضوع. آقای دکتر، در بخش قبلی راجع به معایب و مزایای تحصیل مجازی صحبت کردیم و یه نکته از اون موارد هم باز باقی مونده، در خدمتون هستیم تا برسیم به پرسش بعدی.
بله، یک دو مورد هست که من سعی میکنم اینها رو مختصرتر خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم. یه موردش این هست که ببینید اکثر آموزش ها به سمت یادگیرنده محور و آموزش های فعال در حال حرکت بودند که این اتفاق مربوط به الزام ناگهانی آموزش آنلاین افتاد.
بله،
دانشجویان خیلی از مهارت ها را از طریق انجام دادن و درگیر شدن در تکالیف کسب می کنند. به عنوان مثال در رشته ما روانشناسی بسیاری از مهارت های بچه ها مستلزم حضور در کلینیک، حضور در آزمایشگاه ها و محیط هایی که از طریق انجام دادن بعضی از فعالیت ها یک سری مهارت ها رو کسب می کنن. دانشجویان در بسیاری از رشته ها از این محروم شدن. همه اون چیزی که بچه ها باید یاد بگیرند از جنس دانش و دانستن نیست که مطالعه کنن یا از طریق سمعی و بصری در بستر اون LMS یا سایر این پلتفرم های آموزش آنلاین یاد بگیرن. بچه ها خب از آزمایشگاه ها و از کارگاه ها و شرکت در جلسات کارآموزی و جلسات بالینی و اینها محروم شدن و این فقط باز تأثیرش در مهارتشون نیست. محصول همه این نوع یادگیری ها متنوع یک چیزی به اسم احساس خودکارآمدی که در فرد ایجاد میشه که بعداً با این احساس خودکارآمدی فرد الزامات ایفای نقش به عنوان یک شاغل، به عنوان یک عضوی از اجتماع رو به هر صورت برآورده میکنه. وقتی این آموزش ها امکانش نباشه، این خودکارآمدی، احساس خودکارآمدی به شکل مناسبش در دانشجویان یاد نمیگیره، شکل نمیگیره. بنابراین در نهایت اونا اعتماد به نفس لازم برای حضور در محیط های کاری که تقاضای بالایی از اینها داره رو ندارند و خیلی از مهارت های دیگر مثل مهارت ایفای نقش به عنوان یه عضوی از خانواده باز اون رو کسب نمی کنن. بچه هایی که برای اولین بار میخواستن وارد دانشگاه بشن، یعنی بچه های کارشناسی ما که اومد ورودشون مصادف شد با این آموزش های آنلاین، اونها هنوز پسر خوب و دختر خوب پدر مادر خودشون هستن، هنوز یک هویت مستقلی رو که دانشجوها بعد از شروع دانشجویی کسب می‌کردن ندارن. بله، در کنار این بسیاری از کاستی‌های دیگر وجود داره که بیشتر مربوط به این بسترهای آموزش آنلاین هست. پیش نیازهای مثل فراهم بودن اینترنت و سخت افزارهای لازم و اینها که نقصانهای جدی در این زمینه وجود داره، ولی درود بر آموزش آنلاین که بعضی از نابرابری‌های اجتماعی ما رو آشکار کرد و به ما گوش زد کرد که باید فکری با حال اونها بکنیم. جاهایی از کشور که مردم دسترسی به اینترنت ندارن و دانشجویان ما باید از خانه های خودشون بیان بیرون و برن در یک جایی قرار بگیرن که بتونن یک ارتباط آنلاین رو برقرار کنن. بسیاری از دانشجویان ما متاسفانه شاید یک ابزار لازم مثل یک مثلا تبلت رو، مثل کامپیوتر رو، لپتاپ رو برای وصل شدن به کلاس‌های مجازی ندارن، گرچه خود این نکته دردآوره، ولی من فکر می‌کنم که بالاخره در بیداری ما که باید فکری برای بعضی از مشکلات بکنیم آموزش آنلاین سهم داشت. به خاطر همین از آموزش آنلاین سپاسگزاری میکنیم.
بسیار خب، پس اینا همه مواردی بود که در نهایت در کنار محدودیت هایی که داره، شما اشاره داشتید که این محدودیت ها به نوعی اون استفاده از فرصت ها رو به وجود آورد و در واقع خیلی از مسائل رو آشکار کرد که خب امیدواریم که قطعا آقای دکتر، البته هر تغییری با خودش یه سری مسائل رو داره دیگه. قرار نیست همه موارد از همون ابتدای شروع به صد برسه. ما این رو هم میپذیریم و به اون درجه از پذیرش رسیدیم که خب چون ابتدا مگه خاطرتون باشه همین آموزش‌های مجازی خب یه سری موانع وجود داشت تا این برنامه‌ها در واقع طراحی بشه، حتی از در واقع من بیام این مقداری از آموزش عالی پایین‌تر تو مدارسمون هم شاهد این نقصان بودیم دیگه، این موارد وجود داشت که خدا رو شکر داره روز به روز بهتر میشه و شرایط بهتر میشه. امیدواریم که حالا به قول فرمایش شما این شرایط مجازیمون بهتر بشه و ما روز به روز اون درود رو بیشتر داشته باشیم. اما آقای دکتر، در کنار این ایراداتی که اشاره فرمودید، یکی از معایب عدم مشارکت در کلاس از اون در واقع محدودیت های فضای مجازی، چی کار کنیم که این عیب رفع بشه، که این مشارکت دانشجوی یه مقداری بهتر بشه و بیشتر بشه؟
ببینید، یادگیری شیوه های آموزش آنلاین برای ما تبدیل به یک ضرورت شد. آموزش آنلاین آموزش حضوری برخط شده نیست، بلکه یک سری مهارت‌های خاص خودش رو داره. دانشگاه‌ها شروع کردن به یاد دادن استادان و آموزش پرورش شروع کرد به آموزش معلمان برای استفاده از ابزارهای چند رسانه‌ای آموزش به گونه‌ای که من حد اکثر تعامل ممکن را ایجاد کنم. مثلا پلتفرم هایی مورد استفاده قرار میگیره که امکان برقراری ارتباط تصویری رو همزمان با ارتباط صوتی برای ما فراهم میکنه. هر قد ما بتونیم حواس یادگیرنده بیشتر درگیر کنیم، مثلا همزمان با شنیدنشون، دیدنشون رو و همزمان با اون انجام دادنشون رو، استفاده از تابلوهای الکترونیکی برای نوشتن و مواردی از این دست، از این طریق میتونیم خلأها رو جبران کنیم.
آقای دکتری، مقداری ایجاد خلاقیت هم میکنه دیگه این تصویر سازی ها، خودش فکر میکنم کمک میکنه به رشد شناختی افراد. فوق‌العاده.